صبحانه با خبر.
ممکنه ساعت ما برای شما خیلی دیر کوک شده باشه، ساعتی که رأس ساعت 7 صبح زنگ میخوره و شاید شما البته خیلی قبل‌تر از اینها بیدار شده باشین، صبحانه رو زده باشین توی رگ و آماده رفتن یا توی راه باشین. ممکنه اونقدر سرخیز باشین که از مدتی قبل‌تر کارتون رو هم شروع کرده باشین. با همه اینها سلام ما از رادیو فردا به شما که ممکنه صدای زنگ ساعتمون براتون دیر نواخته شده باشه. سومین صبح از اسفند ماه هم به همین راحتی شروع میشه و به همین سادگی. فقط 6 روز آخر سال باقی میمونه. 359 روز گذشت و بوی شبهای عید و دید و بازدید و عیدی ها دوباره به مشام میرسه. توی برنامه 90 دقیقه‌ای صبحانه با خبر به شما سلام می‌کنیم از هر جایی که صدامون رو می‌شنوید، از توی خونه، ماشین، مغازه یا توی جاده، با هر شرایطی که دارید به ما گوش می‌کنید. در حال فکر کردن به ادامه خونه تکونی یا خریدای باقی مونده شب عید یا قرارای نصف نیمه. صبح شما در هر شهری که هستید، در شمال یا جنوب، در شرق یا غرب ایران بخیر. صبح یا عصر یا شب شمایی هم که خارج از ایران توی یکی از این 5 قاره اولین روز هفتهتون رو در پیش دارید هم بخیر. آزاده اسدی هستم با شما در طول یک ساعت و نیم برنامه زنده همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر که از دیشب تا این لحظه بیدار بودن و با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای مختلف به پرخبرترین جاها سر میزنیم، از ایران گرفته تا ژاپن و لیبی و لبنان. امروز باز هم از ژاپن میشنویم. ژاپن بعد از زلزله 8.9 دهم ریشتری که حالا نگرانی‌های مربوط به زلزله و سونامی در اون کم رنگ‌تر شده و یک حادثه مهیب اتمی باعث شده نگرانی‌ها شکل دیگه‌ای پیدا کنه. شما رو با آخرین وضعیت ناآروم و بحرانی لیبی آشنا می‌کنیم. به بقیه کشورهای ناآروم عرب هم سری می‌زنیم و به لبنان می‌ریم در سالگرد ترور رفیق حریری. بعد سراغ فعالان حقوق بشر می‌ریم که از 2 روز پیش مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو در اعتراض به وضعیت حقوق بشر در ایران تحسن کردند. در ایران از هکرهایی میشنویم که با مجوز سپاه پاسداران قراره به سایت‌های مخالف حمله کنند. بازداشت‌های تازه دانشجویان و اعتراضات تازه کارگری در تهران و شهرهای دیگر رو هم براتون بازگو می‌کنیم. همه اینها و البته بیشتر از اینها رو میشنوید در طول این مدت برنامه زنده صبحانه با خبر رادیو فردا. البته به شرط اینکه چند دقیقه خبر رو همین اول برنامه‌مون بشنویم. با علیرضا کرمانی. سلام بر علیرضا کرمانی، صبحت بخیر.
درود شنوندگان، درود آزاده.
چه خبرو، چطوری، حالت خوبه؟ شب خوبی گذروندی؟
به هر حال بد نیست دیگه با خبرها.
با خبرای خوب یا خبرای بد؟
خبرا که خبر در واقع از ژاپن هست و اینکه خطر انفجار هسته‌ای اون هم در 3 راکتور
تبدیل شد به 3 تا.
بله، روز شنبه بخشی از ساختمان یکی از راکتورها، از 6 راکتوری که در مجتمع فوکوشیما هست، بخشی از ساختمان منفجر شد. الان میگن که 3 راکتور در خطر انفجار قرار داره.
هم مقامات ژاپنی هم بقیه،
بله، مقام‌های آژانس ایمنی صنعتی و اتمی ژاپن زیر نظر دارن کار رو و اونها ابراز نگرانی میکنن.
از بقیه کشورها چه خبر؟
در حالی که خب ژاپنی‌ها میگن که به هر حال این خطر انفجار هسته‌ای و یک فاجعه انسانی در ژاپن هست، خبرایی هم هست که برخی از خانواده‌های زنان زندانی سیاسی در ایران از چیزی به نام فاجعه انسانی نام بردن و اون خطر تجاوز زندانبانها به زندانیان و از این ابراز نگرانی کردن در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه.
در مورد اینم حتما میشنویم دیگه. بله، توی خبرهایی که قراره برامون بخونی. خیلی خب، پس فکر میکنی بهتره بریم سراغ خبرها که مفصلش رو بخونی؟
بله، از ژاپن شروع میکنیم.
خیلی خوب، پس علیرضا کرمانی.
مقام های ژاپنی میگویند 3 راکتور اتمی در شمال این کشور که در پی زمین لرزه مهیب اخیر آسیب دیدند با خطر انفجار روبرو هستند. به گفته مقام های ژاپنی با افزایش دمای راکتورها خطر ذوب شدن محفظه های اصلی و در نتیجه انفجار وجود دارد که در آن صورت تشعشعات هسته‌ای منطقه را فرا خواهد گرفت. روز شنبه در بخشی از ساختمان یکی از 6 راکتور مجتمع اتمی فوکوشیما انفجار روی داد و اینک بیم آن می رود که راکتورهای دیگری نیز دچار انفجار شوند. مقام های ژاپنی می گویند تشعشعات اتمی در مجتمع راکتورهای اتمی فوکوشیما بالاتر از میزان مجاز است و در همین حال نخست وزیر ژاپن هم خسارات ناشی از زمین لرزه و سونامی روز جمعه را بدترین تجربه این کشور پس از جنگ جهانی دوم توصیف کرده است. در ایران جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی زن در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند در زندان رجایی شهر خطرات جدی زنان زندانی سیاسی را تهدید می‌کند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، خانواده‌های زنان زندانی سیاسی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نوشتند که خطر حمله و تجاوز زندانبانان به زندانیان زن و نیز خطرات ناشی از نگهداری زنان زندانی سیاسی در کنار زندانیانی با جرایم قتل، قاچاق و دزدی خانواده‌ها را نگران کرده است. خانواده‌های زنان زندانی سیاسی شرایط زندان رجایی شهر را فاجعه بار دانسته و از آن به عنوان فاجعه انسانی یاد کردند و از رئیس قوه قضاییه خواستند نماینده‌ای به این زندان بفرستد و برای بهبود وضعیت بند زنان زندان رجایی شهر اقدام کند. باز هم در ایران به گفته محمد شریف وکیل عبدالرضا تاجیک روزنامه نگار، دادگاه انقلاب تهران موکلش را به 6 سال حبس محکوم کرده است. آقای تاجیک به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 5 سال زندان و به خاطر تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. وکیل او گفته است تقاضای تجدید نظر می کند. و باز هم در ایران مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد بررسی لایحه بودجه تا پیش از پایان سال جاری امکان پذیر نیست و به فروردین ماه موکول می شود. موسی قربانی قائم مقام امور تنقیح قوانین مجلس روز یک شنبه به ایسنا گفت مجلس نمی تواند بودجه را به سرعت و در ظرف زمانی محدودی تصویب کند. به گفته این نماینده مجلس راه چاره این است که مجلس برای 2 ماه اول سال تنخواه گردان برای دولت تصویب کند. مطابق قوانین ایران دولت موظف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را برای تصویب در اختیار مجلس بگذارد، اما امسال دولت محمود احمدی نژاد این لایحه را با تأخیری 76 روزه به مجلس فرستاد. و خبر آخر این که راهپیمایی صدها معترض مراکشی که خواستار اصلاحات در این کشور بودند روز یکشنبه در کازابلانکا با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. خشونت‌ها هنگامی روی داد که روز یکشنبه پلیس به تظاهرات معترضان در کازابلانکا، بزرگترین شهر مراکش، حمله ور شد و با استفاده از باتوم تجمع کنندگان را پراکنده کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها 10 تن در این خشونت‌ها زخمی شدند. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی با خبرهای تازه با ما بود و البته باز هم برمیگرده حدود 20 دقیقه دیگه، باز هم با دست پر اینجاست. در ادامه، بودجه سال 90 به تصویب نخواهد رسید. دولت تنخواه 2 ماهه میگیره تا مجلس فرصت خوندن بودجه رو پیدا کنه. چرا بودجه اینقدر دیر به دست نمایندگان رسید؟
آقای احمدی نژاد عملا مسئله حساب پس دادن، کارها رو روی نظم و ترتیب انجام دادن دیگه قبول نداره. معلوم نیست پولا چطور شده.
تحسن 3 روزه فعالان حقوق بشر در مقابل سازمان ملل در ژنو تا روزی که دبیرکل سازمان ملل گزارشش رو ارائه میکنه، یعنی همین امروز.
ایده تحسن در واقع بیشتر از زمان بازداشت آقایان موسوی کروبی و همسرانشون مطرح شد که جامعه جهانی باید واکنشی داشته باشه.
ادامه بازداشت دانشجویان، تعداد زیادی دستگیر شدند و تعداد زیادی حکم صادر شده. خانواده بسیاری از دانشجویان دستگیر شده از وضعیت اونها بی اطلاعند.
شما تحت فشار گذاشتم واسه اینکه مصاحبه تلویزیونی داشته باشه و دانشجوی ستاره دار رو انکار کنه.
جدال و درگیری در شرق لیبی، پرواز ممنوع بر سر لیبی نارام و حمایت وزیر خارجه آمریکا از مخالفان قذافی. در ایران تدابیر لازم برای چهارشنبه آخر سال، سه‌شنبه اعتراضی، چهارشنبه سوری امنیتی. و نظرسنجی رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضع عمومی جامعه و عملکرد دولت. اینها بخشایی هست که همراه با چندین ترانه و آهنگ خارجی و ایرانی از همین جا توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. با ما بمونید تا ساعت 8:30 به وقت ایران. بعد از زلزله و سونامی سهمگین توی ژاپن که روز جمعه دنیا رو خیره کرد، همچنان خیلی ها با نگرانی به این نقطه از جهان نگاه میکنن. نه تنها اونطور که پلیس اعلام کرده آمار کشته شده های این سانحه طبیعی ممکنه به بیش از 10,000 نفر افزایش پیدا کنه، بلکه بحث انفجار توی نیروگاه هسته‌ای و احتمال گداخت هسته‌ای هم از نگرانی های عمیق جامعه بین المللی هست. همونطور که چندین بار توی خبرها شنیدین، بعد از این زمین لرزه عظیم 8.9 ریشتری توی ژاپن که روز جمعه اتفاق افتاده، راکتورهای شماره 1 و 3 تاسیسات هسته‌ای فوکوشیما توی شمال شرق ژاپن دچار حادثه شدن و سیستم خنک کننده اونها از کار افتاده. بروز این نقص فنی، نگرانی‌های بین‌المللی از ذوب هسته‌ای نیروگاه رو روز به روز بیشتر افزایش میده. ذوب هسته‌ای به معنای ذوب شدن میله‌های سوخت هسته‌ای در اثر حرارت بیش از حد هستش، در نتیجه اون مواد مرگبار و کشنده رادیواکتیو به محیط بیرون نشت میکنن. بریم سراغ هانا کاویانی این اول صبحی تا درباره آخرین خبرهای ژاپن بشنویم.
در حالی که صدها هزار نفر از نجات یافتگان زلزله 8.9 ریشتری و سونامی بدون آب آشامیدنی، برق و غذا در شمال شرق ژاپن گرفتار شدند، مقام های این کشور از احتمال افزایش کشته شدگان به بیش از 10,000 نفر خبر می دهند. این رقم توسط رئیس پلیس منطقه میاگی اعلام شده، منطقه‌ای که جمعیتی کمتر از 2.5 میلیون نفر دارد و یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را در جریان رخداد روز جمعه دیده است. تاکنون تنها به طور رسمی مرگ 379 نفر در میاگی تایید شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد تا کنون دست کم 1,000 نفر کشته شدند که اجساد 200 نفر از آنها در کنار ساحل پیدا شده و 687 نفر ناپدید شدند و اینها در حالی است که تعداد سربازان برای فعالیت‌های کمک رسانی نیز به 100,000 نفر افزایش یافته است. اما زلزله‌ای که مرکز لرزنگاری آمریکا قدرت آن را 8.9 در مقیاس ریشتر اعلام کرده و بزرگترین زلزله در ژاپن محسوب می شود، به جز تلفات انسانی به 2 راکتور هسته‌ای این کشور نیز آسیب جدی وارد کرده است. نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما که نیروگاه قدیمی نیز به حساب می آید، با خطر ذوب شدن هسته راکتور روبروست. این خطر پس از آن جدی شده است که دستگاه های خنک کننده راکتورها نیز از کار افتاده است و بیم آن می رود که در فعل و انفعالات بر اثر گرما محفظه راکتور ذوب شود و یا منفجر شده مواد رادیواکتیو را به هوا بفرستد و جان مردم این منطقه را که حدود 30 میلیون نفر را در خود جای داده تهدید کند. اگرچه تا کنون حدود 200,000 نفر از مردم ساکن این منطقه از آنجا تخلیه شدند، در حالی که روز گذشته سقف یکی از راکتورها بر اثر فشار منفجر شد، دولت هشدار داده است که دومین راکتور هم احتمال دارد با انفجار روبرو شود. یک مقام دولت ژاپن گفته است احتمالاً اندکی از مواد رادیواکتیو از راکتور شماره 1 نشت کرده است و همکنون مهندسین برای ممانعت از تکرار این حادثه در راکتور شماره 3 برای خنک کردن آن از آب دریا استفاده می کنند. در همین حال خبرگزاری رویترز می نویسد 22 نفر در نزدیکی محل نیروگاه ها به مواد رادیواکتیو آلوده شدند و متخصصان مشغول آزمایش سایر افرادی هستند که از این منطقه می گریزند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که روز گذشته حدود 2 میلیون خانه در شمال ژاپن برق نداشتند. حدود 1.5 میلیون بدون آب ماندند. این در حالی است که برق نیروی تولید گرما نیز محسوب می شود و بیم از آسیب رسیدن به سایر راکتورها مقام های ژاپن را مجبور کرده تا بسیاری از آنها را از کار بیاندازند. و این کشور برای تولید برق با مشکل مواجه می شود. خبرگزاری فرانسه می نویسد که ژاپن از روسیه خواسته است تا انرژی بیشتری به این کشور بفرستد و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نیز در مسکو گفته است که روسیه هر کاری در توانش باشد برای کمک به همسایه خود انجام می دهد. روسیه قرار است صادرات گاز را افزایش داده و همچنین گفته می تواند در افزایش رساندن زغال سنگ نیز به ژاپن کمک کند. دولت ژاپن همچنین روز یکشنبه اعلام کرد که پیش بینی می شود آثار اقتصادی این سوانح طبیعی بسیار قابل توجه باشد. تحلیلگران می گویند که بررسی جوانب زیان وارده به اقتصاد ژاپن هفته ها به طول می انجامد.
هانا کاویانی در مورد زلزله و سونامی سهمگین توی ژاپن گزارش می داد که روز جمعه اتفاق افتاد و نگرانی ها در مورد انفجار در نیروگاه هسته‌ای.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
اگه در حال صرف صبحانتون هستید واقعا نوش جانتون باشه. برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید که بخشای مختلفی از اون همچنان باقی مونده و حدود یه ربع که برنامه ما شروع شده. امروز هم میخواییم که به شما یکی از شعرهای تازه نفس موسیقی ایران رو معرفی کنیم. محمد احوزوند، خواننده، نوازنده، آهنگساز و ترانه‌سرای 23 ساله دسفولی که از نوجوانی یعنی تو 14 سالگی شروع کرده به یاد گرفتن و نواختن ویولون و بعد از اون هم گیتار رو یاد گرفته و 3 سال پیش اولین اثر خودش رو به اسم رفیق من وارد بازار کرده. میخواییم از محمد احمدوند ترانه فکر خودت باش رو بشنویم.
من از گناه نمیگذرم، برو از اینجا زود برو، واسه چه سخت باورش، دیگه نمیخوام تو رو. من از گناه نمیگذرم، شدی دلیل باختنم، اونی که میمونه تویی، اونی که میگذره منم. فکر خودت باش بعد من، چجوری آروم بگیری، باور نداشتی تو دلم اینجوری آسون بمیری، اشکیدنه بشکنه و میونه غمهات بشینی، کاشکی گم بگیره و یه روز خوبم نبینی.
Don't
فکر خودت باش بعد من، چجوری آروم بگیری، باور نداشتی تو دلم اینجوری آسون بمیری، باشی دل فشگله و میونه قمهات بشینی، باشی دوام بگیره و یه روز خوبم نبینی، خودت باش بعد من، چجوری آروم بگیری، باور نداشتی
که شنیدید. اسمش بود فکر خودت باش، محمد احمدوند، یکی از چهره های تازه نفس موسیقی ایران هست که این ترانه رو خونده بود. و اگه میخواین تا چند دقیقه دیگه یکی دوتا روزنامه بخرین و بخونین و هنوز نمیدونین دنیا دست کی و چی به چیه، تا حد امکان ما سعی کردیم براتون یکی دوتا روزنامه رو ورق بزنیم.
از میان مطبوعات،
سلام بر شهرام رفیع‌زاده، صبح دوشنبه‌ت بخیر.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان صبحانه با خبر.
امروز توی برنامه صبحانه با خبر برای ما بگو وقتی روزنامه‌های صبح رو ورق می‌زدی چه موارد مشترکی توی روزنامه‌ها دیدی؟
یکی از عناوین مشترک در روزنامه‌ها که روزنامه‌های آرمان، دنیای اقتصاد و جهان صنعت اون رو بیشتر مورد توجه قرار دادن، نظرسنجی هست که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از وضعیت عمومی جامعه و عملکرد دولت آقای احمدی نژاد منتشر کرده. به نوشته روزنامه آرمان، این نظرسنجی در 30 استان کشور صورت گرفته و بر اساس اون 41% از کسایی که پاسخ دادن به این نظرسنجی عملکرد دولت احمدی نژاد رو در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خوب و بسیار خوب توصیف کردن و در عوض 23% همون رو متوسط و 22% اون رو بسیار ضعیف توصیف کردن. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که در مجموع کسایی که پاسخ دادن به این نظرسنجی عملکرد دولت در رسیدگی به وضع معیشت مردم، اشتغال جوانان و مبارزه با تورم رو ضعیف ارزیابی کردند و در عوض اعلام کردند که دولت احمدی نژاد در انرژی هسته‌ای و بحث ارزش‌های انقلاب اسلامی خوب عمل کرده. یه نکته دیگر رو هم که این روزنامه تأکید کرده بر اون اینه که به عقیده 52% کسانی که پاسخ دادن به این نظرسنجی، پارتی بازی در دولت ایشون افزایش پیدا کرده و همچنین 43% از مردم هم گفتن که ریاکاری زیاد شده.
در کنار این گزارش نظرسنجی که در موردش صحبت کردی، دیدم توی چند تا از روزنامه‌ها در مورد چهارشنبه سوری با همه هشدارهایی که تا الان داده شده باز هم یه سری مطالبی نوشته شده.
بله، امروز روزنامه‌هایی که بیشتر به جناح حاکم وابسته هستند مثل روزنامه‌های کیهان، رسالت، ایران و جام جم، هشدارهای فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیر کشور رو منتشر کردن در ارتباط با چهارشنبه سوری. آقای مصطفی محمد نجار به نوشته روزنامه کیهان گفته که ما مشکلی از نظر امنیتی نداریم، اما چنانچه نارامی در چهارشنبه سوری روی بده برای اون تدبیر اندیشیدیم از قبل و با اون برخورد خواهیم کرد. فرمانده نیروی انتظامی گفته ما مایل نیستیم که در روزهای پایانی سال با مردم برخورد بکنیم، اما اگر اعتراضی صورت بگیره اون رو به شدت سرکوب خواهیم کرد.
قرار کرایه تاکسی ها مثل این که بعد از عید دوباره اضافه بشه، بعضی از روزنامه ها هم اینو منعکس کردن.
بله، دو روزنامه ابتکار و جام جم در این باره امروز گزارش منتشر کردن. روزنامه جام جم نوشته که قرار است برای دومین بار از دی ماه تا حالا یک بار دیگر قیمت کرایه های تاکسی در تهران افزایش پیدا بکنه. بنوشته این روزنامه بنا به تصویب شورای شهر تهران 15% دیگه به قیمت کرایه تاکسی در تهران اضافه خواهد شد. البته این مصوبه از اول اردیبهشت اجرا گذاشته خواهد شد. این روزنامه نوشته که مردم هنوز در شوک گرانی کرایه های تاکسی هستند که پس از هسته یارانه ها روی داده، ولی ظاهرا گریزی ندارن و باید یک بار دیگر با گرانی تاکسی مواجه بشن.
ازت متشکرم و باز هم باهات هستیم آخر صبحانه با خبر تا بریم سراغ خبرهای استانهای مختلف در ایران.
متشکرم و در خدمت تو و شنوندگان صبحانه با خبر هستم.
اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و با مشکلی روبرو شدید، برید روی موج کوتاه 22 متر تا بتونید صاف و شفاف و راحت صدای ما رو از رادیو فردا اونم تو برنامه صبحانه با خبر بشنویم. و البته یک ماجرای در پیش رو هست تا چند روز دیگه که رادیو فردا میخواد اونو زنده پوشش بده.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو فردا، ادی هستم. به اطلاعاتون برسونم که 4 فروردین در دبی در ایویشن کلاب برنامه هست که خوشبختانه رادیو فردا برای دوستان هر جا که باشن در 4 گوشه جهان پخش میکنه. امیدوارم کسایی که شانس دیدارشون رو ندارم بتونن از رادیو فردا صدای این کنسرت رو بشنون.
بیا کنارم سر و ناز بی تو، بیا کنارم زیر طاق مهتاب، آتش ببازیم به نسیم دریا، غزل برقصیم تا طلوع فردا.
اگه علاقمند به این خواننده ابی هستید، 4 فروردین رادیو فردا رو فراموش نکنید که این برنامه رو به شکل مستقیم برای شما از دبی پخش میکنه. بریم سراغ فریبرز غریب ببینیم خبر ورزشی چی داره برامون.
دنیای ورزش.
بعد از پاسخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک به اعتراض ایران درباره لوگوی بازی‌های المپیک لندن، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران از حضور ورزشکاران این کشور در بازی‌های المپیک خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، ژاک روک رئیس IOC روز گذشته در پاسخ به اعتراض ایران به لوگوی بازی‌های المپیک لندن صریحاً اعلام کرد که لوگوی المپیک 2012 لندن هیچ ارتباطی به مسائل نجات پرستانه و سیاسی ندارد. پایان نقل قول. مسئولان ورزش ایران هفته گذشته ضمن اعتراض به لوگوی بازی‌های المپیک لندن تهدید به تحریم این بازی‌ها کرده بودند. در 2 دیدار آخر از هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران عصر دیروز، فولاد خوزستان با 2 گل میزبانش پیکان قزوین را شکست داد و بازی 2 تیم بندرنشین لیگ، شاهین بوشهر و ملوان انزلی که در بوشهر انجام شد، با 1 گل به سود میهمان قوی سپید به پایان رسید. هفته 27 جام خلیج فارس که آخرین بازی‌های لیگ برتر در سال 89 است، طی روزهای جمعه و یکشنبه پیش رو برگزار خواهد شد. به گزارش روزنامه اینترنتی جهان ورزش، داماد محمود احمدی نژاد در فدراسیون فوتبال ایران پست می‌گیرد. مهدی خورشیدی آزاد که در حال حاضر مشاور نهاد ریاست جمهوری و دبیر شورای مشاوران جوان احمدی نژاد است، به زودی در فدراسیون فوتبال مستقر خواهد شد. عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون و مدیر روابط عمومی فدراسیون از جمله پست‌های احتمالی است که برای مهدی خورشیدی آزاد، داماد احمدی نژاد، در نظر گرفته شده است. در ادامه مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی انگلیس FA کاپ دیشب، تیم منچستر سیتی با پیروزی 1 گله در برابر تیم دست اولی ریدینگ، حریف همشهریش منچستر یونایتد، در دور نیمه نهایی شد. دیشب همچنین استوک سیتی 2-1 وستهام را شکست داد تا در نیمه پایانی حریف بولتون شود. در اسپانیا و در ادامه هفته 28 لالیگا عصر دیروز، اوساسونا در ورزشگاه خانگیش 3-1 راسینگ سانتاندر را شکست داد و با 2 پله صعود در مکان 12 جای گرفت. جواد نکونام که 90 دقیقه برای اوساسونا در میدان بود، گل 2 تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. مسعود شجاعی، دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا، از روی نیمکت ذخیره ها شاهد پیروزی یارانش بود. و در بازی های هفته 29 سری آ ایتالیا دیشب، آس میلان صدرنشین در خانه تیم تای جدولی باری با کسب نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. در داربی پایتخت ایتالیا هم آس روم با درخشش فرانچسکو توتی با 2 گل لاتسیو روم را وادار به تسلیم کرد. توتی در این بازی هر 2 گل تیمش را به ثمر رساند. فنیورز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما. در ساعت 7:30 به وقت ایران آزادی اصلی هستم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر با شما هستم. نیم ساعت از برنامه‌مون گذشته و یک ساعتش باقی مونده و با خبرها شروع می‌کنیم. علیرضا کرمانی که می‌خواد به ما بگه چه خبر.
آزاد، در همین فرصت نیم ساعته که من رفتم و برگشتم، خبرهای اول برنامه و حالا دومین انفجار هم در مجتمع راکتورهای اتمی فوکوشیمای ژاپن رخ داد.
خب پس بهتره که مفصل خبرش رو بشنویم ازت.
لحظاتی پیش دومین انفجار هم در مجتمع راکتورهای اتمی فوکوشیما در ژاپن روی داد، اما مقام‌های ژاپنی میگویند به محفظه اصلی سوخت راکتور آسیبی نرسیده است. مقام‌های ژاپنی همچنین می‌گویند 3 راکتور اتمی در شمال این کشور که در پی زمین لرزه مهیب اخیر آسیب دیده‌اند با خطر انفجار روبرو هستند. به گفته مقام‌های ژاپنی با افزایش دمای راکتورها خطر ذوب شدن محفظه‌های اصلی و در نتیجه انفجار وجود دارد که در آن صورت تشعشعات هسته‌ای منطقه را فرا خواهد گرفت. روز شنبه در بخشی از ساختمان یکی از 6 راکتور مجتمع اتمی فوکوشیما انفجار روی داد. لحظاتی پیش هم دومین انفجار رخ داد و اینک بیمه آن می رود که راکتورهای دیگری نیز دچار انفجار شوند. در همین حال مقام‌های ژاپنی اضافه می‌کنند تشعشعات اتمی در مجتمع راکتورهای اتمی فوکوشیما بالاتر از میزان مجاز است و به گفته نخست وزیر ژاپن خسارات ناشی از زمین لرزه و سونامی روز جمعه بدترین تجربه این کشور پس از جنگ جهانی دوم است. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی که به خصوص در مورد ژاپن و زلزله و انفجار اخیر در راکتور اتمی شماره 2 با ما
شماره 3
با خبرهای تازه رو برای ما خوند. مرسی علیرضا، دوباره برمیگرده با خبرهای تازه تر. جدال و درگیری در شرق لیبی، پرواز ممنوع بر سر لیبی ناآرام و حمایت وزیر خارجه آمریکا از مخالفان قذافی. بودجه سال 90 به تصویب نخواهد رسید، دولت تنخواه 2 ماهه میگیرد. تحسن 3 روزه فعالان حقوق بشر در مقابل سازمان ملل در ژنو در روزی که دبیرکل سازمان ملل گزارشش رو ارائه میکنه. بخش هایی هست که تا نیم ساعت دیگه از همین جا میشنوید. لیبی همچنان با وضعیتی نامعلوم و بحرانی دست و پنجه نرم میکنه. آمریکا میگه اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی یک تصمیم بسیار مهم هست و از طرف دیگه داستان حامیان معمر قذافی در حال جدال سهمگینی با شورشیان در شرق این کشور ادامه داره. از هانا کاویانی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری‌ها روز یکشنبه نیروهای حامی معمر قذافی موفق شدند با بمباران شدید شورشی‌ها را از شهر برایقه عقب برانند. از دست دادن برایقه و پالایشگاهش دسترسی شورشی‌ها به سوخت را سخت خواهد کرد، چرا که نیروهای حکومتی در روزهای گذشته نیز راسلانوف و زاویه را در دست گرفتند. این دو نیز از مهمترین شهرها از لحاظ سوخت محسوب می‌شوند. رویترز گزارش می‌دهد که برایقه کاملاً از شورشی‌ها خالی شده. این شهر در 22 کیلومتری جنوب بنغازی است، شهری که مهمترین محل عملیات شورشی‌ها محسوب می‌شود. ناظران مسائل لیبی می نویسند که با توجه به طبیعت کویری لیبی و توانایی نیروهای حکومتی و در اختیار داشتن تجهیزات هوایی و تانک، به نظر می رسد که نیروهای حکومتی بر شورشی ها در حال غلبه کردن هستند. این ناظران بر این باورند که اگر این درگیری ها در شهرها باشد، راه فرار و مبارزه برای شورشی ها بیشتر است. همچنین خبرگزاری رویترز از برخی درگیری ها در میان نیروهای حکومتی در نزدیکی مصراته خبر می دهد و می نویسد بر برخی از نیروهای حکومتی به شورشی ها پیوستند و این اقدام هم در اعتراض به نحوه برخورد با غیر نظامی ها بوده، اگرچه این گزارش ها از سوی منابع رسمی تایید یا تکذیب نشده است. در همین حال لیبی از شرکت های خارجی خواسته است تا به صادرات نفت ادامه دهند و اعلام کرده بنادرش امن هستند. در بیانیه که در این باره از تلویزیون لیبی پخش شده آمده است که از کارمندان بخش نفتی خواسته شده که به محل کارشان بازگردند، درخواست لیبی پس از آن مطرح شده است که پس از حدود یک ماه درگیری در آن کشور، تولید نفت این کشور از بیش از 1.6 میلیون بشکه در روز به زیر 300 هزار بشکه رسیده است. برخی دیگر از گزارش‌ها از لیبی حاکی از آن است که نیروهای امنیتی این کشور دست به بازداشت‌های گسترده زدند و برخی نیز ناپدید شدند و گفته می‌شود این اعمال در راستای ضربه زدن به موج مخالفت‌ها در این کشور انجام می‌شود. دیدبان حقوق بشر با بیان این مطلب می‌گوید که شاهدان عینی در ترابلوس در این باره گفتند که اگر کسی در اعتراضات شرکت کرده یا در این جهت فعالیتی کرده یا بازداشت و یا ناپدید شده است. همچنین خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که ابو یحیی لیبی، یکی از فرماندهان ارشد القاعده در افغانستان که تبعه لیبی است، از مردم کشورش خواسته تا علیه معمر قذافی به پا خیزند و حکومت اسلامی در این کشور برقرار کنند. این در حالی است که پیشتر معمر قذافی شورشی‌ها را به ارتباط با القاعده متهم کرده بود، در حالی که هیچ ارتباطی میان این دو تا کنون به طور رسمی آشکار نشده است. در همین حال جامعه بین المللی همچنان در صدد بررسی موضوع پرواز ممنوع در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اتحادیه عرب هم از این موضوع حمایت کرده و آمریکا میگوید نمیخواهد وارد درگیری نظامی شود و هنوز مشخص نیست با بردن این موضوع به شورای امنیت روسیه و چین چه برخوردی با آن میکنند، چرا که تاکنون از آن حمایت نکردند. همچنین هنوز گروهی با عنوان ماموریت ویژه سازمان ملل متحد به لیبی نرفته است.
بعد از این گزارش هانا، باز هم در مورد لیبی و نارامی‌هاش بشنویم که واکنش جوامع بین‌المللی رو به وجود آورده. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا توی یک سفر اروپایی و شمال آفریقا در پی یافتن راه‌هایی برای کمک به مخالفان قذافی توی لیبی و پشتیبانی از قیام مردم توی کشورهای عربی هست. از نادری صدیقی بشنویم.
در پاریس رئیس دیپلماسی آمریکا پیش از همه با نماینده گروه مخالف سرهنگ قذافی دیدار و گفتگو کرده و سپس با وزیران خارجه مهمترین اعضای ناتو و روسیه برای یافتن راه‌هایی در پشتیبانی از مخالفان قذافی و همینطور قیام‌های مردمی در کشورهای عربی به رایزنی می‌پردازد و این در حالی است که در میان قدرتمندان جهان اختلاف‌هایی هم در مورد دخالت نظامی و چگونگی آن وجود دارد. عبدالرحمن شلغم سفیر لیبی در سازمان ملل متحد که به مخالفان قذافی پیوسته است در واشنگتن اعلام کرد که خانم کلینتون در پاریس با محمد جبرائیل از شورای ملی لیبی دیدار می کند. خانم کلینتون روز پنجشنبه هم با علی اوجالی سفیر لیبی در ایالات متحده که او هم به مخالفان رهبر لیبی پیوسته ملاقات و گفتگو کرده بود. دولت آمریکا اعلام کرده که فرستاده ویژه‌ای را برای ارتباط با گروه مخالف قذافی تعیین خواهد کرد، ولی در حال حاضر از شناسایی فردی به عنوان رهبر مخالفان و یا گروه مخالف حکومت لیبی خودداری می‌ورزد. در واشنگتن گفته می‌شود که یکی از هدف‌های دیدارهای وزیر خارجه آمریکا با شخصیت‌های لیبیایی هم برای شناخت کامل این مخالفان و جایگاه آنان در لیبی صورت می‌گیرد. فرانسه پیشاپیش آمریکا و سایر متحدان غربیش شورای ملی لیبی را به عنوان نماینده مشروع مخالفان قذافی به رسمیت شناخته است. دولت آقای سرکوزی همچنین در مورد استفاده از نیروی نظامی علیه حکومت قذافی هم موضعی جسورانه تر اتخاذ کرده، در حالی که دولت پرزیدنت اوباما بارها نسبت به خطرهای دخالت نظامی هشدار داده و تنها به این بسنده کرده که در صورتی که قذافی شهروندان لیبی را بمباران کند، هدفهایی در آن کشور مورد حمله هوایی قرار گیرند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته است که به کار بردن تمام گزینه‌های لازم زبان محکم و درستی است، چرا که قذافی به اقدام‌های وحشیانه مبادرت کرده است. دیوید کامرون با تاکید بر لزوم اقدام‌های متقابل علیه سرهنگ قذافی افزود، واقعیت این است که این شخص یعنی قذافی با مردم خودش وحشیانه برخورد کرده و ما نمی‌توانیم در کناری بایستیم و تنها ناظر باشیم. به افزود که در سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ناتو پیشرفت‌هایی برای اقدام مشترک علیه قذافی حاصل شده است. پس از به رسمیت شناختن شورای ملی لیبی توسط فرانسه، دولت لیبی هم فرانسه را به قطع رابطه سیاسی تهدید کرد. ولی به رغم تهدید دولت لیبی، فرانسه نیز مانند ایالات متحده خواستار برچیده شدن حکومت قذافی در لیبی است.
The desired outcome from our perspective, and that is that Gaddafi stepped down.
در این مورد پرزیدنت اوباما در کنفرانس مطبوعاتی شامگاه جمعه موضع دولت خود را بار دیگر تاکید کرد و خواهان برکناری قذافی شد. آقای اوباما گفت که دولت وی برای دستیابی به این هدف و همکاری با جامعه جهانی ادامه خواهد داد. در این میان روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه نوشت که سفر خانم کلینتون به مصر و تونس، که نخستین سفر یک مقام عالی رتبه دولت آمریکا پس از تغییر دولت‌ها در این دو کشور است، با هدف زنده نگاه داشتن حرکت دموکراسی خواهی در کشورهای عرب زبان صورت می‌گیرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
من که کمی از این نارومی ها فاصله بگیریم، میخوایم براتون یک ترانه خاطر انگیز پخش کنیم با صدای خاطر انگیز، صدای هایده، یکی از محبوب ترین خواننده های موسیقی ایران از شاگردان علی تجویدی. ترانه زمونه رو بشنوید با صدای هایده.
تو هنوزم گل دست این اونی، تو نموندی پیش من با مهربونی، خیلی وقت گوش به حرف من نمیدی، یه روزی میشه که قدرم رو بدونی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. درمون بکنه ناله های دلمو تو سینه پنهون بکنه، بشینه توی خونه واسه دلم قصه بگه، قصه های دلمو از خونه بیرون بکنه. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. نموندی پیش من با مهربونی، خیلی وقت گوش به حرف من نمیدی، یه روزی میشه که قدرمو بدونی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. غیر تو کی میتونه زخمامو درمون بکنه، ناله های دلمو تو سینه پنهون بکنه، بشینه توی خونه واسه دلم قصه بگه، قصه های دلمو از خونه بیرون بکنه. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی. تازگی ها واسه دل بلا شدی، راستی راستی درد بی دوا شدی، تازگی ها واسه دل بلا شدی.
طرفدارهای هایده همیشه به رادیو فردا تلفن میزنن و برامون پیام میذارن که حتما ازش ترانه پخش کنیم و این هم تقدیم به همون طرفدارها، ترانه زمونه. برگردیم بریم سراغ گزارش ها و گفتگوهای بعد از موسیقی در صبحانه با خبر. مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که تأخیر آقای احمدی نژاد برای ارائه بودجه سال آینده باعث شده که دیگه امکان بررسی و تصویب لایحه قبل از پایان سال وجود نداشته باشه. آقای احمدی نژاد 76 روز از لحاظ قانونی برای ارائه بودجه تأخیر داشته و حالا فقط 6 روز مونده تا آخر سال و همه اینها باعث شده که بررسی بودجه سال آینده انجام بشه و به جاش برای 2 ماه به دولت تنخواه داده بشه تا فقط بتونه در طول 2 ماه اول سال مخارج خودش رو تامین کنه. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در همین مورد به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میده.
بودجه برنامه دولته، بنابراین قبل از اینکه سال شروع بشه دولت بایستی این بودجه رو تقدیم مجلس کنه. این مسئله قانون هم هست، مجلس هم فرصت این رو داشته باشه که این بودجه رو قشنگ بررسی بکنه و اعتبارات و غیره رو در اختیار دولت بذاره که دستگاه‌های دولت بتونن کار شروع کنن. با توجه به اینکه این بودجه خیلی دیر فرستاده شده و امکان بررسی کامل هم در کمیسیون‌های مجلس نبوده، این است که تصویب اونم به تأخیر افتاده، یعنی برنامه دولت و تکلیف دولت هم به تأخیر افتاده.
آقای دادخواه، خود شما که سالها در سازمان برنامه و بودجه بودید و با بودجه بندی و بودجه ریزی آشنا هستین، دلیل تأخیر دولت چه بوده؟ نزدیک 76 روز دولت تأخیر داشته در ارائه لایحه بودجه.
به طور کلی وقتی که ما به تاریخ خود ایران نگاه بکنیم میبینیم که بودجه ها موقعی با تأخیر بوده و به صورت 1/12 و 2/12 تنخواه و اعتبار موقت فرستاده شده، موقعی بوده که دولت بلا تکلیف بوده و خودش هم نمیدونسته چه کار میکنه. این البته یک طرف قضیه است، ولی طرف دیگه قضیه نیست که واقعا آقای احمدی نژاد عملا مسئله حساب پس دادن، کارها رو روی نظم و ترتیب انجام دادن دیگه قبول نداره. تمام این گزارش هایی میکومده عملا نشون میده که معلوم نیست پولا چطور شده. مسئله دیگه البته این نظر شخصی منه که ایشون میخواد نسبت به مجلس بی احترامی هم بکنه. بازم عرض کنم مواقعی که دولت های ایران دوچار بحران بودن و بی تکلیفی، این بودجه های 1/12 و 2/12 این حرفا بوده. موقعی که توسعه اقتصادی بوده و کارا درست پیشرفت نمیشه، اون دوران ها همیشه مصادف بوده با موقعی که بودجه هم سر موقع و به صورت مشخص و منظم تنظیم شده بوده.
حالا صحبت از این هست که گویا مجلس قراره یک تنخواه گردان برای 2 ماه اول سال برای دولت تصویب بکنه، این به چه معناست؟
ملاحظه بفرمایید، همونطور که عرض کردم بودجه برنامه دولته، بنابراین اگر که این بودجه کامل داده نشده باشه و فقط یه تنخواه 1/12 یا 2/12 داده شده باشه، مفهومش نیست که امروز بگذرونیم فردا خدا بزرگه، یعنی تکلیف دستگاه‌های دولتی مشخص نیست. این یه طرف قضیه است، ولی طرف دوم قضیه هم این است که عملا رفع مسئولیت میکنه از دستگاه‌های دولتی. هر دستگاه دولتی هم بعداً میتونه بگه آقا ما بودجمونی که نمیدونستیم، برنامه‌مون که مشخص نبود، پول که در اختیار ما نبود، یه پولی داده بودین ما باری به هر جهت گذروندیم، فردا چطور میشه. بنابراین از هر نظر این حرکتی که آقای احمدی نژاد کرده کار نادرست نیست و به ضرر اقتصاد و مملکت ایرانه.
بعد از این گفتگو درباره بودجه سال آینده ایران، بریم سراغ 16مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که با شرکت نمایندگان بسیاری از کشورهای مختلف در ژنو در حال برگزاری هست. میشه گفت حدود 2 هفته است که این نشست ادامه داره و البته درست توی همین مدت نارضایتی توی کشورهای عربی خاورمیانه هم به اوج رسیده و به هر حال این موضوع یکی از موضوعهای اصلی هستش که توی این نشست بهش پرداخته میشه. اما 3 روزه که معترضان به وضعیت حقوق بشر در ایران مقابل مقر سازمان ملل توی ژنو در سوئیس تحسن کردن. امروز که 3مین روز این تحسن هست، قراره بانکیمون دبیرکل سازمان ملل گزارش خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه و قرائت کنه. اما تحسن این معترضان علاوه بر موارد نقض حقوق بشر در ایران، به بازداشت رهبران معترضان در ایران و 10 نفر از فعالان دانشجویی، سیاسی و مدنی آخرین روز خودش رو امروز یعنی دوشنبه در پی داره. همکارمون شیرین فامیلی به ژنو رفته و گزارش مفصلی درباره این نشست و این تحسن تهیه کرده.
شرکت کنندگان در تحصان روزهای شنبه و یک شنبه با در دست داشتن عکس‌های از رهبران جنبش سبز، دانشجویان و فعالان سیاسی و مدنی که در زندان هستند، وارد میدان ملت‌ها در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو شدند. بر روی پلاکارت‌ها نیز شعارهایی برای آزادی زندانیان سیاسی و دانشجویان و رهبران جنبش سبز نوشته شده بود. نسیم سرابندی از فعالان دانشجویی شرکت کننده در این تحصن درباره خواست و دغدغه دانشجویانی که فراخوان داده و دعوت به این تحصن کرده اند به رادیو فردا میگوید:
اولین مسئله که در واقع این افراد به دنبالش هستن، چون کسانی بودن که در ایران طی یک دو سال اخیر خارج شدند و طی سالهای گذشته در جنبه‌های مختلف مثلا جنبش دانشجویی در ایران فعالیت داشتند، خواسته اصلیشون در واقع بررسی وضعیت و توجه خیلی ویژه و بیشتر از این به وضعیت حقوق بشر در ایران هستش و همینطور فشارهای در واقع دیپلماتیک و سیاسی به دولت ایران برای پاسخگو بودن به حقوق بشر، به تعهدات بین‌المللی که داره، به میثاق‌های بین‌المللی، مشروع جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق بین‌المللی سیاسی و مدنی. و در واقع یه مسئله بسیار مهم که وجود داره، این ایده تحصن در واقع بیشتر از زمان بازداشت آقایان موسوی کروبی و همسرانشون مطرح شد که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز داره وخیم‌تر میشه و جامعه جهانی باید در مقابل این اتفاق در واقع واکنشی داشته باشه.
قرار است روز دوشنبه 24 اسفند 14 مارس گزارش بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در 16مین اجلاس شورای حقوق بشر قرائت و مورد بررسی قرار گیرد. نسیم سرابندی ضمن تاکید بر ادامه تحصن آنها تا آن روز از اقدامات دیگر نویسندگان فراخوان میگوید:
این جمعی که اینجا بودن نامه‌ای در واقع تدوین کردن، در تصمیم کردن با آقای بان کی‌مون که حالا در طی روزهای آینده هم رسانه‌ای خواهد شد و به موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط حاکمیت ایران اشاره کردن و نمیدونم نتیجه این اجلاس چه خواهد شد، در واقع از گزارش آقای بان کی‌مون چه مسئله خارج میشه، ولی امیدوارم که به گونه‌ای باشه که وضعیت حقوق بشر یعنی بیشتر از این و بیش از این مورد توجه قرار گرفته باشه.
یکی از خواستهای اصلی فعالان حقوق بشر در خارج از ایران که کارزاری را در افشای نقض حقوق بشر در ایران برگزار می کنند، تعیین گزارشگر ویژه برای ایران است. نسیم سرابندی فعال دانشجویی می گوید این موضوع یکی از خواستهای مهم آنها هم هست و نسبت به نتیجه این تلاش ها خوشبین است.
بالاخره فشاری که از طرف نهادهای مدنی، NGO ها، فعالین و کنشگران مدنی میاد در نهایت تاثیر بسیار زیادی داره در واقع روی کاری که سازمان ملل انجام میده و گروه های مختلف، بنابراین من فکر میکنم که بر اثرش رو داره و یکی از درخواست هایی که این گروه دارن که دست به تحصن زدن، حالا در کنار گروه های دیگه که تحصن میکنن، یکی از اهرم هایی که میشه واقعا این قضیه رو پیش برد همین تعیین گزارشگر ویژه برای ایران هستش که ما متاسفانه از پایان دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به بعد دیگه گزارشگر ویژه نداشتیم، در صورتی که با روی کار اومدن دولت آقای احمدی‌نژاد وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت گذاشت و به صورت سیستماتیک و گسترده دست به نقض حقوق بشر زد، اما هیچ گزارشگری که در واقع در این مورد گزارش تهیه کنه وجود نداشت.
تحصن فعالان سابق دانشجویی ایران در مقابل دفتر سازمان ملل در روز اول آن با استقبال دیگر ملیت‌ها روبرو شد، از جمله جمعی از معترضان به دولت قذافی به این جمع پیوسته و با سردادن شعارهای ضد دیکتاتوری همبستگی خود را اعلام کرد.
شیرین فامیلی از ژنو گزارش میداد. اما برگردیم به ایران. شاید بدونید که مجازات هکرها توی خیلی از کشورها خیلی سنگینه. هک سایت‌های اینترنتی و خرابکاری توی فضای مجازی که توی فارسی به اون رخنه کردن هم میگن، توی بسیاری از کشورها غیرقانونیه. هک یا رخنه کردن استفاده و روشی هست برای کارهای مخرب و تخریب اطلاعات وبسایت‌ها و به دست آوردن اطلاعات. اما توی ایران رسما اعلام شده که سپاه از این کار، یعنی از هک و حمله به سایت‌های مخالفان، حمایت میکنه. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران از حمله لشکر سایبری ایران به سایت‌های مخالفان خبر داده. بریم از بابک غفوری آذر بیشتر بشنویم.
سرتیب علی فضلی، جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین، روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر تایید کرد که لشکر سایبری ایران به آنچه او سایت‌های دشمنان انقلاب اسلامی خوانده حمله می‌کند. آقای فضلی در همین حال اعضای لشکر سایبری ایران را شامل متخصصانی از بسیج اساتید، دانشجویی، طلاب و بسیج خواهران معرفی کرده و گفته است چون در حوزه سایبری به ما هجمه وارد می شود، این لشکر نیز به سایت های دشمن هجمه وارد می کند. به گفته ی آقای فضلی، سازمان بسیج مستضعفین در حوزه سایبر و مقابله با جنگ نرم گام‌های اساسی برداشته است. از زمان انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری، وبسایت‌های نزدیک به مخالفان دولت ایران توسط گروهی با نام ارتش سایبری ایران به ویژه در روزهای اوجگیری اعتراضات مورد حمله قرار گرفتند. از آن زمان موضوع وابستگی این ارتش سایبری به نهادهای حکومتی و نظامی ایران محل مناقشه بود است. پیش از این نیز محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران درباره فعالیت ارتش سایبری در مقابل با دشمنان گفته بود که با توجه به اتصال سپاه به بسیج و نیروهای انقلاب هیچ گونه محدودیتی در رابطه با تعداد نیروهای متخصص در زمینه جنگ سایبری وجود ندارد. از زمان فرماندهی آقای جعفری بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکزی تحت عنوان مرکز بررسی جرایم سازمانیافته در این نهاد نظامی زیر مجموعه بخش پدافند سایبری سپاه تشکیل شده که وظیفه آن نظارت و بررسی جرایم سازمانیافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی اعلام شده است. رئیس این مرکز اخیراً در گفتگوهایی اعلام کرده که مرکز بررسی جرایم سازمانیافته سپاه پاسداران با آنچه به نام ارتش سایبری شناخته شده ارتباطی ندارد. سپاه پاسداران و نیروی انتظامی پس از انتخابات ریاست جمهوری فعالیت‌های خود را در کنترل فضای اینترنت گسترش دادند. مقام‌های دولت ایران فعالیت‌های مخالفان دولت در فضای اینترنت را مصداق جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی و نوعی تلاش برای براندازی حکومت می‌دانند.
بریم سراغ خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی.
گفتگوی فرهنگی.
سلام و صبح فرج سرکوهی بخیر.
سلام میکنم به شما خانم و به شنوندگان عزیز و روز بخیر میگم.
آقای سرکوهی، در مورد فیلم برداری فیلم مرز پرگوهر اول میخوام باهاتون صحبت کنم. اصلا میخوایم از سینما شروع کنیم. این فیلم در مورد سراینده سرود ای ایران هستش که دیروز توی ساروز درگذشتش به پایان رسید فیلم برداریش. در مورد این فیلم برامون بگید و در مورد این سرود.
منو یاد یک نقلی میندازه که از خود گلگلاب شنیدم، اونو براتون خواهم گفت. سرود ایران این مرز پرگوهر رو، شعرش رو حسین گلگلاب ساخت و روح الله خالقی در آواز دشتی آهنگش رو ساخت و این از همون دوره که ساخته شده بود تا بعد در واقع سرود ملی ایران بود. خود حسین گلگلاب در مسابقه که من سالها پیش زمانی که زنده بود با او کردم در آدینه به چاپ رسید، گفتش که در زمان اشغال ایران، موقعی که ایران رو انگلیسی‌ها و روس‌ها و اینا اشغال کرده بودن در بعد از جنگ جهانی دوم، از خیابان رد میشده، شاهد توهین یک سرباز خارجی به یک ایرانی بوده، بعد میره پیش خالقی و خیلی ناراحت بوده و خالقی میگه که به جای اینکه قدم بزنی کاری بکن، و او مینشینه و این شعر ای ایران رو میسازه و خالقی هم بر اساسش آهنگ میسازه. دیروز ساروز درگذشت حسین گلگلاب بود، 22 اسفند، و فیلم مرز پرگوهر که یک فیلم مستند است درباره او، فیلم برداریش به پایان رسید. کارگردان این فیلم هومن ظریف هستش و در اون اشخاص مختلفی از آقای احمد رضا احمدی بگیر تا ناصر تقوایی از در فیلم سازی، بسیاری از بسلات کسانی که با گلگلاب همکار بودند، خانواده خود دکتر هما گلگلاب، فرزند حسین گلگلاب، خانواده بنان، استاد مصطفی کمال پور تراب و دیگر چهره‌های فرهنگی، دکتر پرویز شهریار درباره گلگلاب صحبت کردند. می‌دونیم که گلگلاب یکی از اعضای بلندپایه فرهنگستان اول ایران بود، هم مترجم بود، هم استاد دارالفنون بود، هم استاد دانشگاه بود و هم واژه ساز بود، زبان شناس بود، و همین که این سرود رو ساخته و فکر می‌کنم تا وقتی که ایران زنده است این سرود و نام گلگلاب هم زنده باشه. امیدواریم این فیلمی که ساخته شده در خور شخصیت گلگلاب باشه.
به هر حال آقای سرکوهی، نمایشگاه بین‌المللی چاپ و بسته‌بندی دبی هم امروز افتتاح میشه. ایران توی نمایشگاه چطور حضور داشته؟
این نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دبی که از 14 تا 17 مارس، یعنی همون مثلا 23 تا 26 اسفند در دبی هست، این دهمین نمایشگاه هست. 10 سال این نمایشگاه برپاست، یک نمایشگاه بسیار معتبری هست و همه دنیا در او شرکت می‌کنن. ایران متأسفانه تا حالا در این نمایشگاه اصلا شرکت نداشته. امسال حالا اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران شرکت دارن در این نمایشگاه، یک فضای 120 متری دارن به شکل یک جزیره در سالن شرقی نمایشگاه و نخستین باری است که شرکت میکنن و حالا باید دید که امیدواریم که طوری شرکت کرده باشن که تونسته باشن به اصطلاح صنایع چاپ و بسته‌بندی ایران رو معرفی کرده باشن و برای ایران بازاریابی بکنن. این رو باید دید.
و دوباره برگردیم بریم سراغ ادبیات. آقای سرکوهی، روزهای آخر سال هست، فکر میکنم 6 روز از سال باقی مونده. در همین روزهاست که ما به 1001 سال روز پایان سرودن شاهنامه رسیدیم و امروز دوشنبه قرار هستش که نمایشگاه خان هشتم توی تهران افتتاح بشه. درباره این نمایشگاه برامون بگید آقای سرکوهی.
بله، این نمایشگاه خان هشتم که از امروز این افتتاح میشه تا 26 اسفند هستش در نگارخانه فرهنگسرای ارسباران. در این نمایشگاه که همونطور که گفتین همزمان با 1001 سال روز پایان سرای شاهنامه هستش، 40 اثر خوشنویسی از داستانهای شاهنامه ارائه خواهد شد. این خوشنویسی ها برگرفته شده از اشعار 30 داستان شاهنامه که آقای شمس‌الدین مرادی با خط شکسته نستعلیق نوشته و قرار است که همه اونها در یک کتابی با دیباچه‌ای از میر جلال الدین کزازی استاد دانشگاه تهران چاپ بشه و حالا این تابلوها رو به نمایش گذاشتن و بسیار دیدنی خواهد بود که حالا باید دید که این خوشنویسی متناسب با فضای حماسی شاهنامه هست یا خیر.
ازتون تشکر میکنم فرج سرکوهی، امیدوارم که دوشنبه خوبی رو در پیش داشته باشید.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.